ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه اول بهمن 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. خوش اومدید به این مجله 30 دقیقه‌ای. رضا جمالی هستم میزبان شما، با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها. سپیده
سپاسگزارم رضا. درود به شما شنونده رادیو فردا. بیش از 300 نفر از فعالان فمینیست با اعلام همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی که اجرای حکم اعدام تهدیدشان می‌کند، خواستار لغو بی‌قید و شرط تمامی احکام اعدام شدند. امضا کنندگان این بیانیه حکم اعدام را در هر شرایطی ناعادلانه خواندند و اعلام کردند که در مطالبه لغو حکم اعدام تفاوتی میان زندانیان جرائم عمومی و زندانیان سیاسی قائل نیستند. این فعالان فمینیست با شعار اعدام هرگز و برای هیچ کس نوشتند همراه و همصدای تمام کسانی هستند که به حکم اعدام یک نه مطلق میگویند. آتنا دائمی، الهه امانی، پرستو فروهر، ژینا مدرس گرجی و گیتی پورفاضل از جمله امضا کنندگان این بیانیه‌اند. در اعتراض به آمار گسترده اعدام در ایران در روزهای گذشته، کارزار جهانی نب اعدام شکل گرفته است. فعالان حقوق بشر ایران در روزهای گذشته در بیش از 40 شهر جهان با برگزاری تجمع‌های مجازات اعدام را محکوم و خواهان توقف اجرای این حکم در ایران شدند. وکیل توماج صالحی اعلام کرد با افزوده شدن دو اتهام دیگر به پرونده موکلش قرار است کیفرخواست او با 10 اتهام صادر شود. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیش از این دیوان عالی کشور حکم توماج صالحی را نقض کرده و تصریح کرده بود که 5 اتهام غیر قانونی بوده و حد اکثر باید با 3 اتهام حکم صادر می شد. با این همه به گفته امیر رئیسیان 2 اتهام جدید، معاونت در بغی یا قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت، به اتهامات توماج صالحی افزوده شده است. توماج صالحی خواننده رپ زندانی 27 آبان امسال پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و مجموعاً 1 سال و 21 روز حبس به قید وثیقه آزاد شد. اما 12 روز بعد و پس از انتشار ویدیویی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌داد، با ضرب و شتم بازداشت شد. منابع امنیتی اعلام کردند در حمله پهپادی روز یکشنبه اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان دست کم 2 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، به نقل از ساکنان و منابع امنیتی، آمبولانس ها به محل نزدیکی یک ایست بازرسی ارتشی لبنان رفتند و هنوز مشخص نیست چه کسی در این حمله هدف قرار گرفته است. روز شنبه 30 دی نیز در یک حمله دیگر پهپادی اسرائیل به یک خودرو در حال حرکت در جنوب لبنان 2 تن کشته شدند که یکی از آنها از فرماندهان گروه شبه نظامی حزب الله بود. طی هفته‌های اخیر علاوه بر حملات متقابل بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان در مناطق مرزی، شمار حملات منسوب به اسرائیل در سوریه و جنوب لبنان افزایش یافته است. اعتراضات سراسری علیه گروه‌ها و سیاست‌های راست افراطی در آلمان همچنان ادامه دارد و روز یکشنبه نیز 10,000 معترض در این کشور به خیابان آمدند. خبرگزاری آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که در هر یک از شهرهای مونیخ و برمن بیش از 25,000 نفر با شعار دفاع از دموکراسی تظاهرات کردند. بر اساس آمار پلیس آلمان، تنها در روز شنبه بیش از 30,000 تن در اعتراض به سیاست‌های گروه راست افراطی دست به تظاهرات زدند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. به دنبال کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه پاسداران در سوریه، مقامات حکومتی ایران بار دیگر از انتقام سخت خبر دادند. ایران از پرتاب ماهواره ثریا با موشکی ماهواره بر به مدار 750 کیلومتری زمین خبر داد. و پژوهشگران میگویند سال 2023 میلادی گرمترین سال جهان از زمان ثبت رکورد هاست. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. به دنبال کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه پاسداران در حمله منتسب به اسرائیل در دمشق، مقامات حکومتی در ایران اعلام کردند که اسرائیل به خاطر این اقدام پشیمان خواهد شد. استفاده مداوم از عباراتی همچون انتقام سخت و پشیمان کننده از سوی مقامات حکومتی در ایران در واکنش به چنین رویدادهایی در حالی همچنان ادامه دارد که به نظر می رسد بیان چنین ادعاهایی حتی در میان برخی از گروه‌های حامی حکومت به دیده تردید نگریسته می شود. از سوی دیگر برخی تحلیلگران هم آسیب پذیرتر شدن لایه‌های امنیتی در داخل و عدم پاسخگویی متوازن به حملات در خارج از کشور را دلیل ناتوانی جمهوری اسلامی در پیشبرد راهبردهای ایدئولوژیک خود بیان می‌کنند. در همین زمینه ارزیابی مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان را جویا شدم.
اتفاقات اخیری که افتاده نشون میده که توخم چنان بر ساختار سیاست خارجی ایران حاکم شده، توخم اقتدار، توخم قدرت، که واقعا دیگه دست به چنین اشتباهات محاسباتی عجیب و غریبی میزنن. یعنی واضح هست اگر فکر میکردن پاکستان واکنش نشون میده حتما چنین کاری نمیکردن، چون واقعا باعث تحقیرشون شد. و دوم مسئله نفوذ. بنابراین میخوام بگم موقعی که این دو تا عامل با هم قاطی میشه، ما دیگه باید در یک ارائه یک تحلیل کلی خیلی خیلی محتاط عمل بکنیم، از جمله در مورد تناقضات حکومت یا از جمله در مورد ساختار پروپاگاندای حکومت. اما به صورت کلی میشه گفت که ریشه این تناقضات، ریشه این رفتارهای دوگانه برمیگرده به فاصله عظیمی که بین مردم و حکومت هست از یک طرف، و فاصله عظیمی که بین توانایی ها و قدرت حکومت و ادعاهاش وجود داره از طرف دیگه. فاصله بین توانایی حکومت و ادعاهاش دائم باعث میشه که حکومت تهدیداتی بکنه، رجزهایی بخونه، ادعاهایی بکنه که در عمل خودش هم میدونه چنین توانایی نداره. بنابراین دائم حکومت رو از نابودی اسرائیل حرف میزنه، اما تا مسئله جنگ پیش میاد میگه ما سپر استراتژیک کردیم، نمیدونم دائم میگه میخوام با آمریکا بجنگم، تا مسئله جدی میشه برمیگردن عقب. و در تمام حوزه ها شما میبینید بنابراین ساختار فرقه ای ایران به حدی در پروپاگاندا زیاده روی کرده که اینها مثل تارنکبوت پیچیده به دست و پاش و مجبور متناقض رفتار کنه و بعضی وقتا به در دیوار
بزنه. آقای مهدوی‌آزاد، به توهم اقتدار مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردید. سالهاست که میشنویم که مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از توان بالای بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه سخن میگن، اما با نگاهی به اتفاقاتی که دست کم در یک سال گذشته صورت گرفته، از جمله ضرباتی که از اسرائیل خورده یا انفجارهایی که در داخل کشور رخ داده، به نظر میرسه که وضعیت امنیتی درون ایران نسبت به گذشته آسیب پذیرتر شده. ریشه این آسیب پذیری رو در کجا میبینید؟ در داخل یا خارج از کشور؟
ببینید، واقعی نیستش که امنیتی که مقوله جمعی است. شما قوی ترین ارتشهای دنیا رو هم داشته باشید، مخصوصا در سرزمینی مثل ایران که پهناور مرزهای گسترده داره، شما قوی ترین ارتش دنیا هم داشته باشید، این مرز یه عالمه سوراخ داره. قوی ترین ارتش دنیا و پلیس دنیا رو هم داشته باشید، این سرزمین پهناور رو نمیتونه کنترل کنه. امنیت یک مقوله جمعی است. شهروندان همه باید احساس کنن درش شریک هستن، شهروندان احساس کنن که به نفع خودشون هست. مثلا همینه، مثلا تو خیلی از مقولات مثل قاچاق، شما در اروپا با مشکل جدی مواجه نیستی چون شهروندان مشارکت میکنن. در ایران حکمرانی فرقه ای و ایدئولوژیک باعث شده که اساسا مفهوم امنیت ملی با اون چیزی که در واقع هست تضاد داشته باشه. یعنی مفهوم امنیت ملی ربطی به منافع ملی و مردم ایران نداره. منافع فرقه ای حکومت، منویات رهبر حکومت رو میگن منافع ملی. اساسا تصمیمات حکومت رو نگاه کنید تو سالهای اخیر، از مثلا بستن تلگرام و نمیدونم بستن اینستاگرام شروع کنید شما، تا تصمیمات دیگه، تو همین ایستادگیش مقابل حجاب، میبینید خب اکثریت مردم یه چیزی میخوان، حکومت کار خودشون میکنه. به خاطر اینکه مفهوم امنیت ملی از نگاه حکومت با آنچه که مردم میخوان تضاد داره، راستش بخواید مردم مشارکت نمیکنن در حفظ امنیت ملی. این یک. دو، آن چیزی که حکومت به نام آرمانها و ایده هاش داره به مردم میفروشه، مردم قبول ندارن. توی همین زمینم دارن سرسختی میکنن. کار به جایی رسیده که اکثریت نخبگان ایران دارن مهاجرت میکنن. ببین مجموع این شرایط رو شما بگذارید کنار مسئله نفوذ، اینکه به هر حال بخش بزرگی از عوامل همین حکومت وفادار نیستن، در قبال پول حاضرن به حکومت خیانت کنن. یک شما سیستمی رو میبینید که در واقع نه مردم ازش حمایت میکنن نه حتی نخبگان درونیش پاش ایستادن. بنابراین واضحه که روز به روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه.
آقای مهدوی آزاد، آیا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی شما دکترین مشخصی میبینین؟ چون به نظر میرسه برای تداوم پیگیری این راهبرد تهاجمی نیاز به دو فاکتور مهم داخلی، حفظ مشروعیت و کسب رضایتمندی افکار عمومی ضروری باشه. حالا با توجه به این فاکتورهایی که اشاره کردم، ادامه این نوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی و با توجه به شرایط داخلی کشور تا کجا امکان پذیر هست؟
اولا من معتقد نیستم خیلی دکترین دقیق مشخصی راهبردی وجود داشته باشه، استراتژی حتی وجود داشته باشه. شما مجموعه از تصمیمات متناقض از دستگاه‌های موازی می‌بینید. در بُعد تبلیغاتی سعی می‌کنن یک ماله‌ای روش بکشن، به شما القا بکنن که حالا اینا مجموعه تصمیمات یک راهبرد هست، یک دکترین خاص رو دنبال میکنه، اما در واقع اینطوری نیست. خیلی وقتا شما میبینید خلافش عمل میکنه. مثلا ادعا میکنن ما دنبال خروج آمریکا از منطقه هستیم. خب خیلی از این کارهایی که میکنن اتفاقا باعث شده که آمریکا اینجا بمونه. اگه این تهدیدات نداشتن آمریکا زودتر از این حرفا رفته بود. چون این مجموعه رفتارهای متناقض، آنچنان که گفتم اکثریت مردم از راهبرد حکومت حمایت نمیکنن، نخبگان هم بخش بزرگی از همین حکومتی ها هم در عمق وجودشون وفادار نیستند، دچار فساد شدن یا حاضرن اطلاعات رو به خارجی ها بفروشن، با خارجی ها همکار کنن. و شما مجموعه میبینید که دائم داره خودش رو میخوره، دائم داره به روبه اضمحلال میره، فاسدتر میشه، درگیر ادعاهای ایدئولوژیک و شعارهای دهن پرکن بزرگتری میشه، فرقه ای تر میشه و در داخل خودش تنشاش خاطر میشه. خیلی واضح از منظر ریاضی این ساختار نمیتونه اینجوری ادامه پیدا کنه و خیلی واضح هست در حوزه سیاست خارجی هم این روند قابل ادامه نیست. به هر حال این ساختار یک روزی یک جایی از منظر ریاضی بر مبنای دیالکتیک تاریخ خواهد شکست.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. اما ساعتی پس از کشته شدن 5 نفر از اعضای سپاه پاسداران در دمشق، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق با موشک‌های بالستیک پایگاه هوایی عین‌الاسد رو که محل استقرار نیروهای آمریکایی است مورد حمله قرار دادند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته شنبه 20 ژانویه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت بغداد، شبه نظامیان مورد حمایت ایران در غرب عراق چندین موشک بالستیک و راکت را به سمت پایگاه هوایی الاسد شلیک کردند. به گفته سنتکام بیشتر این موشک‌ها توسط سامانه‌های پدافند هوایی پایگاه رهگیری شدند، اما تعدادی هم به پایگاه اصابت کردند. سنتکام افزوده در جریان این حمله یک سرباز عراقی زخمی شده و تعدادی از پرسنل آمریکایی هم به منظور ارزیابی آسیب‌های مغزی تحت بررسی هستند. حدود 2500 نیروی آمریکایی در عراق و 900 نفر هم در سوریه به نیروهای محلی مشاوره نظامی می‌دهند. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در ایران اعلام کردند که مقاومت عراق حمله روز شنبه را بر عهده گرفته است. جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح مورد حمایت خود در منطقه خاورمیانه با عنوان محور مقاومت یاد می‌کند، اما در ارتباط با حمله منتسب به اسرائیل در دمشق پایتخت سوریه و کشته شدن 5 نفر از اعضای سپاه پاسداران در روز شنبه، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران ضمن محکوم کردن این حمله گفته جمهوری اسلامی به گفته او جنایات اسرائیل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ابراهیم رئیسی این حمله را نشانه ای از شکست و ناکامی روزافزون اسرائیل در رسیدن به اهدافش دانسته است. این هم واکنش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران.
جمهوری اسلامی ایران و تمام دلباختگان مقاومت اسلامی حق پاسخ متقابل به این ترورها را به رسمیت می‌شناسند و با انگیزه های مضاعف رژیم صهیونیستی را پشیمان خواهند کرد.
5 مستشار بلندپایه نظامی سپاه پاسداران در ساعات اولیه روز شنبه در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به ساختمانی در دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در بیانیه‌ای گفته که تعدادی از نیروهای سوریه هم بر اثر این حمله کشته شدند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
اما خبرگزاری رویترز هم در گزارشی به نقل از 4 منبع منطقه‌ای خودش که 2 تا از اونها رو ایرانی معرفی کرده، اعلام کرده که فرماندهان سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان در یمن مستقر شدند تا به نوشته این خبرگزاری حملات شبه نظامیان حوثی به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ رو هدایت و نظارت کنند. بیشتر بشنویم از مرداد میردامادی.
رویترز در گزارش اختصاصی خود میگوید که جمهوری اسلامی ایران پیش از این در کار ارسال سلاح و کمک‌های مالی و آموزش رزمی به نیروهای شبه نظامی شیعه حوثی بود، اما از آغاز جنگ در غزه کار ارسال تسلیحات به آنها را افزایش داده است. در این گزارش به نقل از افرادی که منابع منطقه‌ای این خبرگزاری خوانده شدند آمده است تهران از جمله پهپادهای پیشرفته، موشک‌های ضد کشتی کروز، موشک‌های بالستیک نقطه‌زن و موشک‌های با برد متوسط را در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. همین منابع خبری گفتند که فرماندهان و مستشاران سپاه پاسداران فناوری، داده‌ها و اطلاعات لازم را در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار می‌دهند تا مشخص کنند که از میان 10 کشتی عبوری از دریای سرخ کدام یک به سمت اسرائیل می رود و کدام یک می تواند هدف حمله قرار بگیرد. واشنگتن ماه گذشته اعلام کرده بود که ایران کاملا در تحریزی عملیات علیه کشتی ها در دریای سرخ دخالت دارد و اطلاعاتی که جمهوری اسلامی در اختیار حوثی ها قرار می دهد برای هدف قرار دادن کشتی ها کاملا جنبه حیاتی دارد. موضوعی که 2 هفته پیش هم از سوی کریس لو، سفیر آمریکا در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت بر آن تصریح شد. Consistent with this long-term
support and encouragement of the Houthis. ایران دیرزمانی است که در کار حمایت و تشویق حوثی‌ها برای بی‌ثباتی در منطقه است. این موضوع را می‌دانیم که ایران کاملاً در تحریزی عملیات علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ دخالت دارد.
تهران این ارزیابی‌ها را اتهام علیه خود دانسته و ادعاهایی از این دست را مردود می‌داند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران.
اینکه یمن به صراحت موضع خودش را اعلام کرده، سخنگوی رسمی دولت یمن به طور روزانه میاد اعلام می‌کنه اقداماتی رو که دارن انجام میدن، واقعا این یک تصمیم کاملاً یمنی در دفاع و حمایت از غزه است. این اتهام آمریکا هم اتهام بی
اساس علیه
جمهوری اسلامی ایران است.
یک منبع داخل حکومت ایران به خبرگزاری رویترز گفته است سپاه پاسداران به حوثی ها آموزش نظامی می دهد. یک ماه پیش جنگجویان حوثی در یک پایگاه آموزشی سپاه در مناطق مرکزی ایران تحت آموزش فناوری ها و موشک های جدید قرار گرفتند. همین منبع خبری رویترز گفته است که فرماندهان ایرانی هم به یمن سفر کرده و یک مرکز فرماندهی نظامی در صنعا برپا کردند که بر حملات در دریای سرخ متمرکز است و تحت فرماندهی فرمانده ارشد سپاه پاسداران در یمن قرار دارد. عبدالعزیز بن صغر، مدیر مرکز پژوهشی خلیج در عربستان، به رویترز گفته است که حوثی ها مستقل عمل نمی کنند. وی با تاکید بر اینکه حوثی ها فاقد پرسنل، تجربه و توانایی های نظامی پیشرفته هستند، میگوید روزانه 10 کشتی از تنگه باب المندب میگذرد و حوثی ها امکانات، منابع، دانش و یا اطلاعات ماهواره‌ای برای تعیین هدف مشخص و حمله به آن را در اختیار ندارند. از سوی دیگر عبدالغنی اریانی، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات راهبردی صنعا، هم میگوید جنگ بین اسرائیل و حزب الله برای لبنان یک فاجعه خواهد بود و در این حال آینده گروه حزب الله که مهمترین عنصر آنچه محور مقاومت ایران خوانده می شود را به خطر می اندازد. اما برخلاف حزب الله، حوثی ها یک موقعیت راهبردی منحصر به فرد در اختیار دارند. آنها می توانند با اندکی تلاش فعالیت کشتیرانی جهانی را مختل کنند. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. رسانه‌های داخلی در ایران از عملیات موفقیت‌آمیز پرتاب و استقرار یک ماهواره به نام سریا خبر دادند که با یک موشک ماهواره بر به نام قائم صد در مدار 750 کیلومتری زمین قرار گرفته. جزئیات بیشتر رو از کیان معنوی بشنویم.
خبر پرتاب و تثبیت موقعیت ماهواره سریا در مداری به فاصله 750 کیلومتری زمین روز شنبه اعلام شد و پس از آن عیسی زارپور وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات در پیامی در شبکه اجتماعی نوشت موشک قائم صد که قابلیت حمل تا 100 کیلو را دارد در سومین پرتاب آزمایشی خود توانسته یک محموله تحقیقاتی با جرم تقریبی 50 کیلوگرم را در مدار 750 کیلومتری زمین قرار دهد. او میگوید این اولین بار است که ماهواره برهای ایرانی به مدار 750 کیلومتری رسیدند. آقای زارپور همچنین وعده داد دو ماهواره دیگر ایرانی تا پایان سال پرتاب خواهد شد. پرتاب موشک‌های ماهواره بر از آنجا که می‌تواند علاوه بر کاربردهای علمی و یا صلح‌آمیز با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در جهت اهداف نظامی هم به کار روند، همواره با نگرانی‌های کشورها همراه بوده. نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا در سازمان ملل در هفته اول مهر ماه سال جاری پس از آنکه فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران مدعی پرتاب موفقیت‌آمیز موشک ماهواره بر قاصد و قرار دادن ماهواره نور 3 در مدار 450 کیلومتری زمین شد، در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل این اقدام را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خواندند. ایالات متحده نیز پیشتر پرتاب موشک‌های ماهواره بر ایران را ناقض این قطعنامه دانسته و از تهران خواسته بود که هیچ گونه فعالیتی در مورد موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای انجام ندهد. در مورد قابلیت‌های موشک قائم صد از دکتر شروین تقوی لاریجانی، کارشناس هوا و فضا در آمریکا پرسیدم.
ببینیم برای اثبات به هدف کنترل مسیر موشک در کل مسیر اون بسیار مهمه. حتی در فضا که تکنیک‌های کنترل مبتنی بر آیرودینامیک مثل تغییر در جهت بال در هواپیما بی اثر هستن، چون خلا هستش اونجا. برای همین هستش از سیستم‌های رانش فضایی استفاده می‌کنن و کار ویژه‌ای که به خصوصی که اینجا انجام دادن کنترل پرواز رو با نازل‌های جدنده از طریق خم کردن جت خروجی نسبت به محورهای اصلی فضاپیما انجام میدن. کار دیگه‌ای که اینجا انجام دادن وزن بدنه و موتور رو کاهش دادن با استفاده از کاربن فایبر که در نتیجه قابلیت حمل بار بیشتر یا فراهم میکنه. ولی یه نیاز ضروری برای یه موشک نظامی توانایی چرخاندن فضاپیما به جهت صحیح قبل از ورود مجدد به جو هستش. در غیر این صورت حرارتی که به واسطه اصطکاک با جو ایجاد میشه میتونه تمام سامانه رو در حین ورود مجدد نابود بکنه. برای همین هستش که این نشون میده اهمیت مانورهای فضایی چرا میتونه مهم باشه برای سامانه‌های موشکی نظامی بالیستیک.
شروین تقوی لاریجانی در مورد نگرانی کشورها از این گونه پرتاب‌ها از سوی جمهوری اسلامی و اهدافی که احتمالاً میتواند پشت این گونه آزمایش‌ها با موشک‌های بالیستیک باشد میگوید:
ببین، تغییر یک برنامه فضایی به یک برنامه نظامی کار ساده‌ای نیست و زمان می‌بره. اما دو مورد هست که میتونه در لوای برنامه فضایی برای توسعه برنامه نظامی استفاده بشه. نخست مانورهایی هست که وسیله حمل ماهواره در فضا انجام میده که شامل تغییر مدار بالیستیک یا تغییر در جهت‌گیری آن است. این نوع توانایی یک شرط لازمه ولی نه کافی برای موشک‌های بالیستیک دوربرد و قاره‌پیما است. به عبارت دیگر بدون نقض در برد موشک‌ها این پیغامو میخوان برسونن که این توانایی رو دارند و همچنین در چارچوب برنامه سیویل فضایی توسعه لازمه انجام بدن. تمام سر صدای قبلی هم راجع به موشک‌های بالیستیک هایپرسونیک شامل همین میشد. جنب قابل توجه بعدی شامل افزایش جرم و ارتفاع جسمی است که در فضا قرار می‌گیرد که می‌تواند شروع به انشعاب کاربرد نظامی داشته باشد، به خصوص برای حمل کلاهک جنگی هسته‌ای. برای درک این موضوع باید بدونید که محدودیتی در اندازه و جرم سلاح هسته‌ای وجود داره که از اون جرم نمیتونه سبک‌تر باشه. به صورت کلی اگر شما بتونید یک جرم چند صد کیلوگرمی رو به فضا ببرید و دوباره به زمین برگردونید، توانایی حمل یک کلاهک هسته‌ای رو دارید که این شامل تمام کشورهایی میشه که توانایی فرستادن و آوردن خدمه به فضا دارن. قرار دادن یک ماده 50 کیلوگرمی در 750 کیلومتری به معنای قابلیت قرار دادن جرم بزرگتر که تقریبا 100 کیلوگرم در مدار پایین‌تر است. همچنین برای درک کردن 750 کیلومتر در نظر بگیرید که ایستگاه بین‌الملل فضایی در مدار پایین‌تر با ارتفاع 400 کیلومتری دور زمین می‌گرده.
شروین تقوی لاریجانی، کارشناس هوا و فضا در آمریکا. تحریم‌های سازمان ملل مرتبط با برنامه موشکی بالیستیک ایران اکتبر گذشته منقضی شد. ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر هنوز در خصوص خبر پرتاب ماهواره ثریا با موشک قائم سد واکنشی از خود نشان ندادند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و گزارش پایانی مجله شبانگاهی این که در ادامه روند گرمایش زمین، پژوهشگران سازمان اقلیمی اتحادیه اروپا میگویند سال 2023 میلادی گرمترین سال جهان از زمان ثبت رکوردهاست. به گفته آنها سطح دمای کره زمین با عبور از حد نصاب حساس 1.5 درجه نزدیکتر شده. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
2023 has been by a large margin the warmest year in our record that goes back to the 1940s.
این صدای رئیس سازمان اقلیمی اتحادیه اروپا است که میگوید 2023 گرمترین سال در تاریخچه ثبت رکوردها بوده، یعنی از دوره قبل از صنعتی شدن بین سالهای 1850 تا 1900. بنا به این گزارش دمای سطح کره زمین به عبور از حد نصاب 1.5 درجه سانتیگراد نزدیک شده. عددی که به گفته کارلو بونتمپو رئیس سازمان اقلیمی اتحادیه اروپا میتونه پیامدهای عمیقی برای اهداف تعیین شده در توافقنامه اقلیمی پاریس داشته باشه. توافقی که در اون نزدیک به 200 کشور پیمان بستند افزایش گرمای جهان رو به حد اقل 1.5 درجه سانتیگراد در مقایسه با زمان پیش از صنعتی شدن محدود کنند. اما حالا شکست شدن رکورد گرمایش زمین بار دیگه دغدغه شکستن مرزی رو جدی کرده که کشورها برای پرهیز از اون پیمان بستند. بیشتر از احسان دانشور بشنوید، کارشناس ارشد انرژی و محیط زیست مقیم بریتانیا.
کشورها همگی به یک نتیجه رسیدن که باید یک کاری رو انجام بدن برای رسیدن به اون اهداف. ولی چیزی که هست،
پیمان پاریس میتونست به اهداف خودش برسه اگر تمام کشورهای امضا کننده اون تعهدنامه آخر به تعهداتی که امضا کردن پایبند میموندن. در کنار اون اگر اتفاقی مثل جنگ روسیه و اوکراین رخ نمیداد که باعث شد که کشورهای اروپایی علارغم تعهدی که داشتن به مصرف سوخت ناپاک مثل زغال سنگ رو بیارن در مقاطعی، در زمستان گذشته آلمان این کارو کرد، همچنین در مقاطع خیلی جزئی انگلستان. نکته بعدی، جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نفت شد و این افزایش قیمت نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس رو پرون داشت که تولید خودشونو زیادتر کنن و کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه پولی رو که قرار بود از یک صندوق بین المللی که توسط کشورهای توسعه یافته تولید کننده اصلی گازهای گلخانه ای بودند به اون صندوق واریز کنن، پولی رو دریافت نکردن، به تبع روی آوردن به کارهایی رو که قرار بود حذف کنن مثل جنگل زدایی، آلوده سازی های محیطی و همچنین کشورهایی که تولید کننده نفت و گاز بودند، به دلیل اینکه می‌خواستن شرایط بهتری از اقتصادی داشته باشن و سوخت ارزان دسترسی داشته باشن، تولید خودشون رو بیشتر کردن.
سال گذشته گرما دامنگیر بسیاری از نقاط جهان شد. طبیعت در کانادا در وسعتی بی سابقه در آتش سوخت. شاخ آفریقا و خاورمیانه خشکسالی شدید داشت. هوای گرم بی سابقه اروپا، ایالات متحده و چین رو به نفس نفس انداخت و مردم در استرالیا و آمریکای جنوبی زمستانی گرم رو تجربه کردند. به همه این تباهی‌های طبیعت، آب شدن یخ‌های قطب جنوب و یخچال‌های طبیعی در اروپا و آمریکا رو هم اضافه کنیم. تخریب‌هایی که حکایت از یک داستان دارد، تغییر اقلیم و نابودی تدریجی زیستن در این کره خاکی.
بله، با پایان گزارش همکارم رویا ملکی به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. وقت شما بخیر. تا مجله نیمه شب در ساعت 24.